بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب آرام و شادی رو پشت سر گذاشته باشین. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله خبری شبانگاهی. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
با سلام. جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد با سفر خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، موافقت کرده است. قرار است آقای سولانا در سفر به تهران بسته پیشنهادی قدرت‌های جهانی را به ایران ارائه دهد. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در تهران با وجود اعلام خبر سفر آقای سولانا از فاش کردن تاریخ این دیدار خودداری کرد. قرار است خاویر سولانا بسته پیشنهادی 5 عضو دائم شورای امنیت و علاوه آلمان را به ایران ارائه دهد. دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تایید کرد هفته گذشته 6 تن از رهبران جامعه بهائی در ایران را بازداشت کرده است. غلام حسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، روز سه‌شنبه گفت بازداشت شدگان که عضو یک تشکیلات سازمان یافته بودند علیه منافع نظام اقدام کردند. به گفته آقای الهام، این افراد با خارجی ها به ویژه صهیونیست ها ارتباط داشتند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی انکار کرد که بازداشت رهبران جامعه بهایی ایران به مذهب آنها مربوط است و افزود این مسئله ربطی به مسائل اعتقادی ندارد. وزارت امور خارجه کانادا خواستار آزادی فوری این افراد شده است و ایالات متحده نیز با محکوم کردن این بازداشت ها آنها را متناقض با آزادی مذهب خوانده است. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، قرار است به برمه سفر کرده تا رهبران نظامی این کشور را به دریافت کمک‌های بین‌المللی برای قربانیان طوفان نرگس متقاعد کند. دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید امیدوار است در این سفر با ژنرال تانسیو، رهبر نظامی ارشد برمه، ملاقات کرده و از مناطق آسیب دیده نیز دیدن کند. آقای بان می‌گوید تلاش‌های او در این سفر بر هماهنگی اقدام‌های امدادرسانی و دریافت کمک‌های بیشتر برای قربانیان متمرکز خواهد بود. بنا به آخرین آمار، طوفان نرگس در برمه حدود 78,000 کشته بر جای گذاشته است و سرنوشت 56,000 نفر دیگر از شهروندان این کشور اطلاعی در دست نیست. چین روز سه‌شنبه اعلام کرد به دنبال زلزله 7.9 ریشتری هفته گذشته 32 منبع تشعشعات رادیواکتیو در زیر آوار دفن شدند. در گزارشی که شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، روز سه‌شنبه منتشر کرد، به نقل از وزیر حفاظت محیط زیست این کشور آمده است منابع تشعشعات شناسایی شده و تمام آنها به جز دو منبع منهدم شدند. و در پایان اینکه منابع بیمارستانی در غزه روز سه‌شنبه اعلام کردند در حمله‌های هوایی اسرائیل به نوار غزه، یک پسر 13 ساله و یک مرد فلسطینی کشته شدند.
آخرین خبرهای ایران و جهان با مهدی جاوید. خسته نباشید، سپاس. و ما اشاره به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. چند چون بازداشت 6 تن از مسئولان جامعه بهایی ایران در گفتگو با کارشناس مسائل بهاییان را خواهید شنید. دادگاه 5 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه و یک روزنامه نگار در دسفول از دیگر گزارش های امشب ماست. از فیلم هایی که در هفتمین روز جشنواره کن به نمایش در می آیند آگاه خواهید شد. و گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه خبر بازداشت 6 تن از مسئولان جامعه بهائیان ایرانی را تایید کرد و گفت علت بازداشت این افراد اقدام علیه امنیت ملی بوده است. به گزارش خبرگزاری ها، غلام حسین الهام در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت اینها گروهی هستند که علیه منافع کشور اقدام کردند و با خارجی ها به ویژه با صهیونیست‌ها ارتباط داشتند. این در حالی است که به گفته جامعه بهائیان خارج از ایران، گروهی که دستگیر شدند تمامی اعضای محفل ملی غیررسمی بهائیان ایران هستند که وظیفه بررسی مشکلات بهائیان ایران را بر عهده داشتند. دکتر فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و از مسئولان مطالعات و مسائل حقوق بشر جامعه جهانی بهایی، در گفتگو با رادیو فردا در رابطه با وضعیت کنونی افراد دستگیر شده میگوید:
تا اونجایی که خبر داریم هیچ کدوم از زندانیان بهایی بهشون اجازه ندادن که با خانواده‌شون در تماس باشن و ما رسما خبری از اونها نداریم فعلا. حتی برای اونها وکیلی هم برقرار نشده یا اجازه ندادن که وکیل مدافع داشته باشند تا به حال.
چه اقدامی جامعه بهایی در ایران یا جامعه جهانی سعی میکنه بکنه برای ارتباط با اینها و پیگیری پروندهشون؟
در ایران متاسفانه به هیچ وجه به بهایی اجازه داده نمیشه که هیچ اقدامی برای آزادی و حقوق بشر بهایی انجام بشه. تلاش‌های بسیاری شده که ما در روزنامه‌ها مقالات اجازه بخوایم که لااقل از خود دفاع بکنیم، یعنی اگر که تهمتی میزنن بهایا دفاع بکنن، ولی به هیچ وجه به بهایا اجازه هیچ گونه سخن و بیان داده نمیشه. در بسیاری از موارد در دادگاه‌ها بهایا حتی اجازه داشتن وکیل هم ندارن و به طور کلی تمام محاکمه‌شون یک طرفه هست و این علل خصوص در مورد جوانانی که در شیراز کمک می‌کردن صادق هست که اونها به هیچ وجه اجازه دفاع از خودشون نداشتن. اما از مراجع بین‌المللی بهائی‌ها فقط و فقط به مراجع معتبر بین‌المللی رجوع می‌کنن، یعنی سازمان ملل، دولت‌های خارجی. از قسمت‌های حقوق بشر این دولت‌ها خواسته میشه که با دولت ایران تماس بگیرن و تظلم بخوان از طرف جامعه بهائی. متأسفانه تمام اقدامات قانونی که از طرف بهائیان دنیا انجام میشه به نظر میرسه که از طرف دولت ایران به صورت نوعی جاسوسی یا نوعی چه میدونم طرفداری از حمایت از استکبار و این مسائل مطرح میشه که واقعا جای تأسف هست که اقدامات قانونی کاملا سوء تفاهم حاصل میشه.
سخنگوی دولت گفته که اینها گروهی هستند که علیه منافع کشور اقدام کرده و با خارجی ها به ویژه با صهیونیست ها ارتباط داشتند. سوال من اینه که فعالیت های جامعه بهائی در ایران چی هست که آقای الهام اونها رو به ارتباط با صهیونیست ها ربط داده؟
والا این هم یکی از اون معضلات روزگار هست که دقیقاً معلوم نیست که منظور از این امنیت ملی چه اقدامی بوده که این امنیت رو شکسته، یا اینکه دلایلی که میگن بهائی ها با صهیونیست ها در ارتباط هستن دقیقاً چه مدارکی هست. هیچ گونه مدرک و شاهدی در این مورد ارائه نشده که بهائی ها بدونن منظور چی هست. البته توجه بفرمایید که این مسئله تماس با خارجی ها به ویژه صهیونیست ها تازگی نداره، یعنی مسئله ایست که الان سالها شاید دهه های زیادی است که به بهائی ها این تهمت رو زدن. و جالب اینجاست که اگر این مسئله در چندین سال در روزنامه های مختلف گفته شده، چرا الان اومدن سران بهائی رو، رهبران بهائی رو به این جرم گرفتن؟ یعنی با وجود اینکه این مسئله در تمام رسانه ها به تکرار و مکررن مطرح شده، چرا الان اومدن این تهمت رو و یا این اتهام رو زدن؟ و مسئله اقدام علیه امنیت ملی هم مسئله ایست که به نظر میرسه هر کسی که دولت ایران باهاش مخالفت مذهبی داره، این یک بهانه رو علم میکنه که اقدام علیه امنیت ملی یک مسئله کاملا کلی، و اگر کسی مثلا از خم ابروی کسی دیگه خوشش نیاد اون رو به عنوان اقدام علیه امنیت ملی اعلام میکنند. باز برمیگردن به جوانان شیراز، 54 نفر جوان در شیراز، اینها اقداماتشون برای کمک به بچه های بی بضاعت در یک محله بوده و رفتن و به اونها تعلیمات دادن، انواع و اقسام تعلیمات درسی و اخلاقی، و دولت این مسئله رو اقدام علیه امنیت ملی قلمداد کرده. یا به انهای مختلف بهائی های جوان های دانشجویی که به دانشگاه اجازه نمیدن وارد بشن برای درس بخونن، لابد اون هم اقدام علیه امنیت ملی. یعنی یک مسئله کاملا کلی است و چون ما حق دفاع از خودمون نداریم به هیچ وجه اجازه داده نمیشه که بشینیم این مسائل رو بشکافیم و دقیقاً ببینیم که مشکل کجاست.
مسئولان جامعه بهائی گفتند که اقدامات به طور خاص در سالهای اخیر زیر نظر دولت انجام می شده. آیا این طور بوده؟ آیا اقدامات جامعه بهائی زیر نظر دولت انجام می شه؟ و اگر این طور هست، توجیه شما از این که یک دفعه الان دستگیر می کنند چی هست؟
تمام فعالیت‌های جامعه باهائی اگر ما فعالیت اجتماعی کردیم، تمام اینها زیر نظارت دولت بوده. یعنی اگر که چند نفر جوان باهائی میرن و میخوان به اطفال بی‌بضاعت کمک کنن، اینها مجوز قانونی داشتن، یعنی این مسئله رو از تاییدیه گرفته بودن. و واقعا معلوم نیست که از یک طرف تاییدیه میدن، از یک طرف اینها رو دستگیر میکنن برای اونچه که خودشون میگن که اقدام علیه امنیت ملی.
اقدام این شش مسئولی که گرفته شدن چه؟
ببینید، وظایف این شش نفر که در حقیقت هفت نفر هستن و یک نفرشون رو چند ماه پیش در مشهد گرفتن، اقداماتی که این عزیزان میکنن، اینها فقط یک اقدامات برای راهبری جامعه باهائی است و هیچ ارتباطی به مسائل امنیتی و کشوری و دیگران نداره. یعنی بالاخره هر جامعه‌ای رو که شما در نظر بگیرید، هر جامعه دین رو که در نظر بگیرید، یک سری مسائل درونی و داخلی خودش رو داره که به ازدواج، طلاق، مسائل دعا، مناجات و کلیه اموری که به طور کلی به اون دین مربوط میشه رسیدگی میکنن. چون دولت ایران آیین بهائی رو رسما نمیشناسه و صرفا این رو به عنوان یک فرقه قلمداد میکنه، در نتیجه اینها اون نتیجه‌ای رو که میخوان بگیرن در مفروضات خودشون نهفته هست. یعنی اینکه اول میگن این دین نیست و یک فرقه است، و بعد میگن چون فرقه هست پس این غیر قانونیه. یعنی خودشون میچینن، خودشون میگیرن و خودشون اقدام میکنن.
گفتگویی بود با دکتر فرهاد ثابتان از مسئولان جامعه بهایی در آمریکا. اما دادگاه پنج کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه و یک روزنامه نگار روز سه‌شنبه در دادگاه انقلاب دسول برگزار شد. فریدون نیکوفر، رمضان علیپور، علی نجاتی، جلیل احمدی و محمد حیدری مهر در پی اعتصاب بزرگ آبانه سال گذشته کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و ابوالفضل آبدینی، روزنامه نگار در پی پوشش خبری حرکت‌های اعتراضی این کارگران، به مدت چند ماه زندانی شدند. اتهام این شش نفر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان شده است. رادیو فردا در همین باره گفتگویی داشته با وحید فخرالدینی، وکیل مدافع این افراد. بهروز کارونی.
وحید فخرالدینی، وکیل مدافع این پنج کارگر و یک روزنامه‌نگار، در مورد اتهام وارد آمده به آنان مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی میگوید:
این آقایون چون عموماً یه تعداد افراد کارگر، زحمتکش، مستضعف و پابرنه هستن که عمدتاً به دلیل همون حقوق صنفی و شغلیشون و کارگریشون و اون دستمزد معوقه‌ای که نگرفتن، خب به دلیل اینکه اساساً شاید از طریق مسالمت‌آمیز نشد یا اینکه از طریق مسئله نشد به اون حقوق و حقه خودشون برسن، ناگزیر شدن حالا تحت اون شرایطی که پیش اومد، اون روالی که پیش اومد، دست به این جریانات زدن، اون اعتصابات و این مسابقه‌ای که با وزارت خارجه به انجام دادن. و هیچین اتهامی نباید به این آقایون متصل بشه، چون اینها اساسا تشکیلاتی ندارن. در یک جریان خودجوش و ناگهانی این اتفاقات افتاد و اساسا نه فعالیت داشتن به معنی یک حرکت مستمر و یک جریان، و نه تبلیغی کردن که به مفهوم این که اساسا در تبلیغ کسی بیاد.
آقای فخرالدینی تاکید میکند که اقدامات متهمان به هیچ وجه علیه نظام جمهوری اسلامی نبوده است و میگوید آنها در هیچ هیئت منصفه‌ای مجرم شناخته نخواهند شد، زیرا در راستای احقاق حق خود دست به اعتصاب زده بودند.
امیدوارم حالا دادگاه فارغ از اون مسائلی که حالا ممکن است مطرح بشه، فقط در راستای رسیدگی این پرونده بر از دیدگاه قضایی به مسئله نگاه بکنه و رأی صادر بکنه. من امیدوارم که انشالله بتونیم در واقع ما کاری برای این آقایون بکنیم و با تعاملاتی که میشه یه جوری بگیم که اینهای آدم های خیلی معمولی هستن که هیچ گناهی ندارن به جز اینکه دستمزد خودشون رو مطالبه میکنن، و از مجازات کردن اینها در واقع خیلی هیچ کس راضی نمیشه.
آقایان نیکوفرد، علیپور، نجاتی، حیدری مهر، احمدی و آبدینی در جریان اعتصاب بزرگ آبان ماه سال گذشته بازداشت و چند ماه در زندان نگه داشته شدند. به گفته فعالان کارگری، بازداشت شدگان تحت فشارهای جسمی و روانی شدیدی قرار گرفتند تا اعتراف به ارتباط با بیگانگان و اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی کنند. این موضوع هیچ تأیید یا تکذیبیه‌ای را از سوی مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به دنبال نداشته است. محاکمه این شش نفر در حالی برگزار شد که اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه سه‌شنبه وارد 16مین روز خود شد. کارگران خواستار دریافت 3 ماه حقوق معوقه بر کناری مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و رئیس حراست شرکت نیشکر هفت تپه و پایان پرونده سازی علیه نمایندگان کارگران هستند.
گزارش بود از بهروز کارونی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ناظران سیاسی کانادا بر این باورند کوتاهی نمایندگان این کشور در سازمان ملل و عدم جدیت در رایزنی بلند مدت ممکن است احتمال عدم دستیابی به آرای لازم برای عضویت در شورای امنیت این نهاد بین‌المللی را به همراه داشته باشد. گرچه طی چند سال گذشته درخواست کانادا برای عضویت در شورای امنیت پذیرفته شده بوده است، اما ممکن است تغییر موضع کانادا در حمایت از اسرائیل و آمریکا در قطعنامه‌های مجمع عمومی تلاش اتاوا برای حضور در شورای امنیت را با شکست مواجه کند. مریم اقوامی.
ناظران سیاسی دولت محافظه‌کار کانادا را برای کوتاهی دولت مردان اتاوا در تلاش به منظور شرکت فعال در رقابت برای انتخاب به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار دادند. در حالی که از سال 1946 میلادی و زمان تأسیس سازمان ملل، عضویت کانادا در شورای امنیت این نهاد بین‌المللی پذیرفته شده بوده و 7 سال پیش نیز مقامات اتاوا این شورا را از تصمیم کشور برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل در سال 2010 میلادی مطلع کرده بودند. اما ناظران سیاسی کانادا هشدار دادند بی‌توجهی و کوتاهی دولت محافظه‌کار بر سر قدرت در حضور فعال در این رقابت‌های انتخاباتی احتمال عدم پذیرش خواست اتاوا برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل را به همراه داشته باشد. پال هاینبکر سفیر پیشین کانادا در سازمان ملل در این مورد گفته است حق رأی در شورای امنیت سازمان ملل یکی از معتبرترین و مهمترین عرصه‌های بین‌المللی است که هر کشوری آرزوی عضویت در آن را دارد. آقای هاینبکر که از سال 2001 تا 2004 میلادی سفیر کانادا در سازمان ملل بوده، در مورد بی‌توجهی اتاوا به چنین موقعیت بین‌المللی مهمی به نشریه ترانتو استار گفته است: شورای امنیت سازمان ملل مسئولیت تصمیم‌گیری برای برقراری صلح، جنگ و اعزام بیش از 100 هزار نیروی نظامی به سراسر دنیا را به عهده دارد و کشورهایی همچون ژاپن و آلمان برای عضویت در این شورا از ابزارهای دیپلماتیک و رایزنی‌های قدرتمندی استفاده کردند، در حالی که کانادا در حال از دست دادن چنین فرصت استثنایی است. گرچه اتاوا از سال 2001 میلادی برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل اعلام آمادگی کرده است، اما بسیاری از تحلیلگران سیاسی کانادا بر این باورند عدم ابراز تمایل جدی نمایندگان کشور و کوتاهی در رایزنی‌های بلند مدت احتمال پذیرش عضویت کانادا در مقام یکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل را به شدت کاهش داده است. پال هاینبکر سفیر پیشین اتاوا در سازمان ملل به ترانتو استار گفته است گرچه استفان هارپر نخست وزیر دولت محافظه‌کار در سخنرانی سال 2006 خود در مجمع عمومی سازمان ملل وعده داده بود تا کشور نقش فعالی را در عرصه بین‌المللی بازی کند، اما شکست در به عضویت در آمدن در شورای امنیت سازمان ملل برای مردم و دولت چرم‌آور است. این دیپلمات بلندپایه کانادا به ترانتو استار گفته است کانادا برای به عضویت در آمدن در شورای امنیت نیازمند 2/3 آرای 192 عضو خواهد بود، در حالی که شواهد حاکی از آن است که احتمال دستیابی به چنین رقمی بسیار دور از ذهن به نظر می رسد و ممکن است کانادا پس از 6 تلاش موفق برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل به منظور دستیابی به آرای لازم در سال 2010 با شکست روبرو شود. سفیر پیشین کانادا در سازمان ملل بر این باور است چنین تغییری راهبردی نبوده بلکه سیاسی است و در واقع در بلند مدت به وجه بین‌المللی کانادا در عرصه جهانی ضربه سنگینی خواهد زد. به خاطر نشان کرده 45 کشور از 25 کشور عرب و 57 کشور مسلمان عضو این نهاد بین‌المللی اخیراً علیه کانادا رأی دادند. نخست وزیر اخیراً به رسانه‌های کشور گفته است هنوز تصمیم نهایی برای عضویت کانادا در شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ نشده است. ناظران سیاست خارجی معتقدند گرچه اتاوا پیش از این در آرای خود در قطعنامه‌های ضد اسرائیلی و حمایت از فلسطین مجمع عمومی موضع بی‌طرف اتخاذ کرده بوده، اما سیاست‌های چند سال گذشته دولت محافظه‌کار در طرفداری از اسرائیل و ایالات متحده نقش سنتی اتاوا در سازمان ملل را به شدت تغییر داده است. مریم اقوامی، ترانتو.
مذاکرات نمایندگان جناح‌های رقیب لبنانی در دوحه قطر امروز نیز ادامه یافت. گزارشی داریم از تارا عاطفی.
میانجیگران عرب روز چهارشنبه را به عنوان آخرین مهلت برای حل بحران لبنان در نظر گرفتند. مذاکرات نمایندگان جناح‌های رقیب در لبنان که از روز جمعه در دوحه قطر آغاز شده به مشکل برخورده و تا کنون سیاستمداران لبنانی نتوانستند برای حل مشکلات لبنان به توافق برسند. احمد بن عبدالله آل محمود وزیر دولت قطر در زمینه امور خارجی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که میانجیگران به طرفین مذاکرات یک روز دیگر مهلت دادند تا در مورد پیشنهاد اتحادیه عرب برای رفع بحران لبنان گفتگو کنند. احمد بن عبدالله آل محمود گفت پیشنهاد اتحادیه عرب بهترین راه حل برای این بحران است. مذاکرات چهار روز گذشته دوحه بیشتر بر دو مسئله متمرکز بود، یکی تشکیل دولت وحدت ملی و دیگری قانون انتخاباتی جدید. آقای آل محمود جزئیات پیشنهاد میانجیگران عرب را ارائه نکرد و تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که یکی از طرفین مذاکره درخواست کرده زمان بیشتری برای مذاکرات در نظر گرفته شود. هرچند وزیر کابینه قطر نگفت که چه گروهی خواهان تمدید زمان گفتگو شده، اما یکی از نمایندگانی که دولت لبنان به این مذاکرات فرستاده به خبرگزاری فرانسه گفته است که این درخواست حزب الله بوده. مذاکرات لبنانی ها در دوحه قطر به درخواست هیئت میانجیگری اتحادیه عرب و از روز جمعه آغاز شد. درگیری های اخیر لبنان که از زمان پایان جنگ های داخلی این کشور در سال 1990 بی سابقه بوده، دست کم 67 کشته بر جای گذاشته. از ماه نوامبر و زمان پایان دوره ریاست جمهوری امیل لهود، جناح‌های رقیب به دلیل اختلافات نتوانستند بر سر انتخاب ریاست جمهوری جدید به توافق برسند. در صورت توافق جناح‌های رقیب، احتمالاً ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان به عنوان رئیس جمهوری آینده این کشور انتخاب می‌شود. قبلاً پیشنهاد شده بود که ابتدا رأی‌گیری در مورد انتخاب میشل سلیمان صورت گرفته و سپس دولت وحدت ملی تشکیل شود. میانجیگران قطری پیشنهاد داده بودند از 30 وزیر دولت وحدت ملی 13 نفر از حزب حاکم، 10 وزیر از حزب مخالف دولت باشد و 7 وزیر باقی مانده را رئیس جمهوری انتخاب کند. از زمان آغاز مذاکرات دوحه، موضع مخالفان دولت به رهبری حزب الله این بوده که هر دو مسئله تشکیل دولت وحدت ملی و قانون انتخاباتی جدید باید همزمان مطرح و بر سر آن توافق صورت گیرد. اکنون میزبان قطری میکوشد که در زمان اضافی که برای مذاکرات تعیین شده با رهبری عربستان سعودی نیز در این مورد گفتگو کند. عربستان سعودی بر دولت لبنان نفوذ دارد و این در حالی است که حزب مخالف دولت حزب الله لبنان از متحدان سوریه و ایران به شمار میرود. در حالی که مقام های لبنانی در دوحه مشغول ادامه مذاکرات هستند، در بیروت 10 نفر از شهروندان لبنانی که طی جنگ های داخلی لبنان معلول شدند و همراه دیگر معترضان در نزدیکی فرودگاه لبنان تجمع کرده بودند. معترضان پلاکایی در دست داشتند که روی آن به زبان‌های عربی و انگلیسی خطاب به رهبران مذاکره کننده لبنان در دوحه نوشته شده بود: اگر به توافق نرسیدید بر نگردید.
تارا عاطفی نگاهی داشت به مذاکرات نمایندگان جناح‌های رقیب لبنانی در دوحه قطر.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
به گزارش ورزشی و یا بهتر بگویم فوتبالی توجه فرمایید. بعد از ظهر فردا چهارشنبه و ساعت 19:45 به وقت مسکو یا 18:15 به وقت تهران، ورزشگاه 100,000 نفری شهر مسکو شاهد هنرنمایی مردان پا به توپ دو تیم انگلیسی منچستر یونایتد و چلسی در فینال لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود. علیرضا کرمانی گزارشگر رادیو فردا نگاهی دارد به حال و هوای شهر مسکو پیش از برگزاری این دیدار و همینطور فرصت‌ها و یا تهدیدهایی که این فینال انگلیسی می‌تواند برای روسیه داشته باشد.
تابوت‌های دنیای توپ گرد و مستطیل سبز یک بار دیگر در شامگاه روز چهارشنبه و در ورزشگاه لوژینکی شهر مسکو به اوج خود خواهد رسید. نزدیک به 50,000 تماشاگر انگلیسی نیز مهمان شهر مسکو خواهند بود تا از نزدیک شیطان‌های سرخ و آبی پوشان چلسی را تشویق کنند. حضور این عده از تماشاگران انگلیسی از یک سو فرصتی است برای روسیه و از دیگر سو می‌تواند تهدیدی هم برای شهر مسکو به شمار بیاید، چیزی که خبرگزاری روسیه اینترفاکس آن را خطر فروپاشی مسکو می‌خواند. پیش بینی می شود 50,000 تماشاگر انگلیسی خود به تنهایی درآمدی بیش از 100 میلیون پوند یا بیش از 200 میلیون دلار را برای روسیه به همراه داشته باشند. اما از سوی دیگر نگرانی هایی نیز برای مسئولان دولت فدرال و شهر مسکو وجود دارد که پیشینه ناآرام تماشاگران انگلیسی بر این نگرانی ها می افزاید. شهر مسکو از روز دوشنبه به 3 منطقه امنیتی تقسیم شده است و از شهروندان مسکو نیز خواسته شده است از رفت و آمدهای غیر ضروری پرهیز کنند. کار زیر نظر گرفتن تماشاگران انگلیسی و نیز تأمین امنیت آنها به سازمان امنیت فدرال روسیه واگذار شده است و در روز برگزاری مسابقه نیز نزدیک به 15,000 مأمور پلیس حفاظت از ورزشگاه و خیابانهای اطراف را بر عهده خواهند داشت. به هر روی مسئولان برگزاری مسابقه فینال لیگ قهرمانان اروپا همه تلاش خود را به کار گرفتند تا خاطره ناخوشایندی را که حمله های نجات پرستان روس به بیگانگان در ذهنها بر جای گذاشته است با آسانگیری برای ورود تماشاگران و نیز نشان دادن چهره دلپذیر از شهر مسکو و کشور روسیه تا اندازه پاک کنند و به صنعت توریسم روسیه تحرکی دوباره ببخشند. به نظر می رسد شهر مسکو می خواهد برنده اصلی این مسابقه باشد اگر تماشاگران انگلیسی بگذارند. علیرضا کرمانی، رادیو فردا.
علیرضا کرمانی نگاهی داشت به فینال لیگ قهرمانان اروپا که فردا بین دو تیم منچستر یونایتد یا شیاطین سرخ شهر منچستر و آبی پوشان چلسی متعلق به لندن پایتخت انگلستان به رو در روی هم قرار خواهند گرفت. اما میرعلی حسینی نگاهی دارد به هفتمین روز فستیوال فیلم کن و فیلم هایی که امروز در این فستیوال به نمایش در می آیند.
امروز در هفتمین روز جشنواره بین المللی فیلم کن در بخش مسابقه فیلم چنجلینگ تعویض از آمریکا ساخته کلینت ایستوود نمایش داده می شود. ماجرای فیلم در 1928 میلادی می گذرد و در یک شهر کارگری زن جوانی به اسم کریستین به جستجوی پسرش والتر می پردازد که ناپدید شده است. چند ماه بعد پسر بچه 9 ساله ای را که ادعا دارد والتر است به کریستین وامی گذارند. در یکی از صحنه های فیلم کریستین در برابر پسر بچه ای که به او معرفی می کنند می گوید این پسر من نیست. با وجودی که مأمور پلیس به او میگوید شاید اشتباه کند، کریستین با قاطعیت میگوید اشتباه نمی کند. نقش کریستین را در این فیلم آنجلینا جولی ایفا می کند و مایکل کلی و جان مالکوویچ از دیگر هنرپیشگان مشهور آن هستند. فیلم دیگری که امروز در بخش مسابقه نمایش داده می شود فیلم دلتا محصول مشترک آلمان و مجارستان است، ساخته یک کارگردان مجار کورنل مونوروتزو. فیلم ماجرای مرد جوان منزوی و کم حرفی است که در مسیر سفرش در طبیعت خواهری را که از وجودش بی اطلاع بود می‌یابد. این دو به دور از محیط زیست همیشگیشان پس از ساختن خانه‌ای زندگی مشترکی را آغاز می‌کنند که از دید اهالی رابطه‌ای غیر طبیعی شمرده می‌شود. امروز در بخش خارج از مسابقه فیلمی بر روی زندگی مارادونا محصول مشترک فرانسه و اسپانیا ساخته امیر کوستاریکا به نمایش در می‌آید. کوستاریکا در این فیلم مسیر زندگی فوق‌العاده مارادونا فوتبالیست مشهور آرژانتینی را به تصویر می‌کشد. کوستاریکا زندگی این قهرمان فوتبال را از جوانی تا دوران افتخارات ورزشیش و سقوطش در اعتیاد را دنبال می‌کند. امروز در بخش سئانس‌های ویژه جشنواره کن فیلم مستندی در مورد رومن پولانسکی کارگردان لهستانی تبار به نام پولانسکی مورد خواست و پسند ساخته مارینا زنوویچ نمایش داده می‌شود. در این فیلم آمریکایی پیچ و خم زندگی خصوصی و حرفه‌ای رومن پولانسکی مانند قتل همسرش شارون تیت و یا رابطه جنسیش با یک دختر 13 ساله که سبب تبعیدش از آمریکا شد مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت مارینا زنوویچ با هوشمندی و ذکاوت نگاه متفاوتی بر روی واقعیات زندگی این کارگردان برجسته سینما می‌اندازد.
Yes, to be honest, I do, but I wouldn't call it a hatred now. You see, some just indifference, and I try to avoid it.
یکی از صحنه‌های فیلم متعلق به سال‌های 70 است و در پاسخ روزنامه‌نگاری که از رومن پولانسکی می‌پرسد آیا پس از آنچه که در فردای قتل همسرتان برخی روزنامه‌ها نوشتند امروز از روزنامه‌ها متنفرید؟ رومن پولانسکی می‌گوید راستش را بخواهید متنفر بودم، اما امروز در برابرشان بی‌تفاوتم و دیگر این روزنامه‌ها را نمی‌خوانم. دیروز دوشنبه در ششمین روز جشنواره کن در بخش مسابقه فیلم جدید برادران داردن لوک و ژان پیر به نام سکوت لورنا نمایش داده شد که از سوی منتقدین با استقبال کمتری نسبت به فیلم‌های گذشته این دو برادر بلژیکی روبرو گردید. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، مانیا منصور هستم و با مجال